ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روسیه می گوید تا عصر جمعه به حلب حمله هوایی نمی کند. وزیر تجارت بریتانیا گفت نگرانی های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران برطرف می شود. سعید مرتضوی به 135 ضرب شلاق محکوم شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بمباران شهر حلب در سوریه تا ساعت 7 شب جمعه متوقف خواهد ماند. به گزارش رویترز، هدف از این اقدام آن است که مهلت بیشتری به مخالفان مسلح بشار اسد داده شود تا شرق حلب را ترک کنند. در مقابل، یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد اقدام مسکو را تبلیغاتی توصیف کرد. در این میان سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه هشدار داد که اگر مخالفان در حلب به حملات خود ادامه دهند، توقف حملات هوایی نمیتواند ادامه یابد. شماری از کشورهای غربی روسیه و حکومت اسد را به دلیل بمباران مناطق غیر نظامی حلب متهم به ارتکاب جنایت جنگی کردند. ساکنان این شهر از ماه‌ها پیش در محاصره نیروهای دولت سوریه قرار دارند و از هوا نیز توسط هواپیماهای روسی و سوری بمباران شدند. روسیه و ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد هستند. این حمایت‌ها انتقاد شماری از کشورهای منطقه و غرب را به همراه داشته است. و ما در محله‌های شرق موصل هم نبرد میان نیروهای عراقی با نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه دارد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت نبردها در عراق. آقای جزایری، نیروهای عراقی در محله‌های شرق موصل با شبه نظامیان و افراد گروه حکومت اسلامی درگیرند. آخرین خبرها در این باره چی هست؟
بله آقای فاطمی، درگیری‌ها در محله‌های شرق موصل از روز گذشته تا الان ادامه داره و نیروهای ارتش عراق در بیانیه اعلام کردند که تونستن وارد منطقه جلیلت المفتی در محور جنوب شرقی موصل بشن. علاوه بر اون، اکثر محله کوکجلی هم به کنترل نیروهای عراقی در اومده. این پیشروی نیروهای عراقی در این محله بعد از اون صورت میگیره که تونستن ساختمان تلویزیون دولتی عراق رو در موصل به کنترل خودشون در بیارن. گزارش ها هم به نقل از شاهدان عینی هم به نقل از بعضی از نیروهای ارتش عراق حاکی از این هست که در مناطق شرق موصل درگیری الان به صورت جنگ خیابانی ادامه داره. بعضی از ساکنان موصل که تونستن با خبرگزاری ها تماس بگیرن، ساکنانی که در محله القدس در شرق موصل ساکن هستن، میگن که صدای تیراندازی رو به وضوح میشنون. بعضی تیرها به دیوار خانه هاشون میخوره. صدای انفجارها به گونه ای هست که گوش ها رو به گفته خودشون و به توصیف خودشون کر میکنه. و همچنین تاکید کردن که میبینن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی رو که در خیابان ها با ماشین ها رفت آمد میکنن و به سمت نیروهای عراقی تیراندازی میکنن.
آقای جزایری، محور دیگر درگیری‌ها در جنوب، نیروهای عراقی یکی از مناطقی رو که شبه نظامیان داعش در اون هزاران غیر نظامی رو به گروگان گرفتن هدف حمله قرار دادند. خبر جدیدی در این باره هست؟
حرکت کردن نیروهای عراقی که بیشتر اونها نیروهای پلیس هستن، نیروهای پلیس فدرال هستن، به سمت شهرک حمام العلیل در جنوب موصل. این شهرک آخرین منطقه مسکونی منتهی به موصل هست از ناحیه جنوب. مسئله که این شهرک داره این هست که در روزهای اخیر شاهد اعدام گروهی ده ها تن از عراقی ها بود توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی. به علاوه اون، حدود 26,000 غیر نظامی به گروگان گرفته شدن توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی. شبه نظامیان داشتن سعی میکردن که از این غیر نظامیان استفاده کنن به عنوان سپر انسانی در مسیر فرارشون به خود موصل، اما روز گذشته موفق نشدن و الان تقریبا حمام العلیل محاصره هست.
و در این میان مسئله امداد رسانی به غیر نظامیان یکی از مسائل مهم و مطرح در عملیات موصل. آیا آمادگی ها برای این مسئله تکمیل شده؟
تکمیل نشده، چرا که بعضی از پیشبینی ها کرد این هست که ممکن هست بیش از 1 میلیون عراقی به خاطر جنگ موصل مجبور به فرار بشن. البته این بدترین پیشبینی هست. دفتر نروژی امور پناهجویان که در عراق فعال هست اعلام کرده که داره خودش رو برای بدترین احتمالات آماده میکنه، اما همچنان به کمک نهادهای بین الملل و کشورهای دیگه نیاز داره، چرا که مسئله موصل کل آینده عراق رو روی محک قرار داده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ادامه خبرها از رادیو فردا. لایام فانکس وزیر تجارت بریتانیا روز چهارشنبه گفت مناسبات اقتصادی بین بریتانیا و ایران در حال رشد است و دولت بریتانیا می‌کوشد نگرانی‌های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران را برطرف کند. به گزارش رویترز، به رغم برداشته شدن محدودیت‌ها بر سر راه بانک‌های جهان، در ابتدای سال جاری میلادی تهران فقط با شماری از بانک‌های کوچک روابط بانکی برقرار کرده است. رویترز اشاره کرده که دلایل این موضوع به باقی ماندن تحریم‌های آمریکا و نگرانی نهادهای بزرگ مالی از جریمه شدن باز می‌گردد، تحریم‌هایی که مربوط به حقوق بشر و تروریسم است. وکیل شاکیان سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه موکلش صادر شده و او به تحمل 135 ضرب شلاق محکوم شده است. سعید مرتضوی بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 به ارتکاب تخلف مالی چند میلیارد تومانی متهم شد و در این پرونده است که او محکوم به تحمل ضربات شلاق شده است. وکیل مدافع او گفته است که در این زمینه درخواست تجدید نظر خواهد کرد. و اما پس از نزدیک به 1 سال که از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران گذشته است، اعلام شد که حکم مجازات برای 20 متهم در پرونده حمله به این سفارت صادر شده و این احکام به زودی ابلاغ خواهد شد. بیشتر بشنوید در این زمینه در گزارشی از جواد کوروشی.
روز سه‌شنبه 11 آبان ماه، حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت، در گفتگو با میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی خبر صدور حکم 20 مهاجم به سفارت عربستان را اعلام کرد. آقای حسینی بدون آنکه به جزئیات احکام صادر شده اشاره کند، گفت که احکام این افراد به زودی ابلاغ خواهد شد. خبرگزاری میزان همچنین نوشت که بخشی از پرونده این مهاجمان نیز در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. پس از حمله گروهی از نیروهای حزب الله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد در دیماه سال گذشته که منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد، مقام‌های قضایی از صدور کیفرخواست برای 48 نفر در این رابطه خبر دادند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، روز 22 فروردین ماه امسال گفته بود که در این پرونده 121 نفر جلب و 26 نفر دیگر هم احضار شدند. پیش از این هم در 4 بهمن ماه سال گذشته آقای محسنی اژه‌ای گفته بود
از ابتدا تا امروز چیزی در حدود 100 نفر بازداشت شدند که البته ضرورتی برای ادامه بازداشتشون نشده، تعدادی آزاد شدند. فردی بوده که ایشون در بیش از 10 سال قبل مثلا ایشون دانشجوی اخراجی بوده در یکی از استانهای شمالی و از دانشگاه هم بر اساس اقداماتی که داشته اخراج شده، بعدم اومده باز به صورت بعضن غیر حضوری بخشی از دروس طلبگیرم را خونده، اون هم جز به کسانی هستش که مسلماً در این امر دخیل بوده و بعضی از افراد هم به تبع او وارد این صحنه شدن.
به باور محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی در فرانسه، تمام شواهد نشان از آن دارد که حمله کنندگان به سفارت عربستان از پیش تأییدیه هایی از سوی مقام های بلند پایه گرفته بودند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده و بر اساس نشانی هایی که هیئت تحقیق حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان منتشر کرده و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشورم ازش خبر داده، این که آقای کرد میهن و حلقه دور و بر ایشون در تهران و کرج از نزدیکان بیت رهبری هستند و در طول سالهای گذشته فعالیت های تبلیغیشون توسط بخش فرهنگی شهرداری تهران ساپورت میشده، بعد اینا رفتن پیش رهبری و ازش تایید گرفتن، می شود از در واقع پیش دستی که آیت الله خامنه ای کرد و گفتن اگر چه وضعیت سفارت، حمله به سفارت کار بدی بوده، اما بسیجی ها رو به تندروی متهم نکنید، و بعدش تأکید کردن اینها کسانی هستند که از مرزهای کشور حمایت میکنن و دفاع میکنن، میشود این پیش دستی رو دستمایه این تحلیل قرار داد که مقدمه ای بوده برای اینکه مسئول بمونند متهمان به این ماجرا.
مشخصات کامل متهمین به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان هنوز از سوی مقامهای قوه قضاییه اعلام نشده است، اما مطالب منتشر شده در رسانه‌ها شکی باقی نمی‌گذارند که مبتکرین و حمله کنندگان اصلی عضو گروه افراطی به رهبری شیخ حسن کرد میهن بودند. خود آقای کرد میهن از این حمله دفاع می‌کند و می‌گوید به نظر او رهبر جمهوری اسلامی مخالف این حمله نبوده است.
عربستان رأس الفتنه است. من به عنوان کسی که همیشه با تندروی ها مخالفت کرده ام الان دارم حمایت میکنم. ما با حمله به سفارت انگلیس هم مخالف بودیم. ما از غیرت باید دفاع بکنیم. این بچه غیرتش به جوش اومده، خب رفته تو صحنه. این شور انقلابی و غیرت رو که شما نمیتونید جلوشو بگیرید که. من منتظر بودم حقیقتا ببینم است آقا چی میفرمایه. فرداش فقط به موضوع عربستان و پلیدی های این دولت خبیث فاسق پرداختن. انتظار نداریم آقا بیان تو این فضای بین‌المللی تایید کنن این کار رو. تقبیح نکردن. علامت خوب امارس برای ما. اما اینکه غیرت ستودنیه قطعا نظر آقاست.
به باور مجید محمدی پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی در نیویورک، اعلام خبر صدور احکام محکومیت حمله کنندگان به سفارت عربستان بیشتر برای توجیه رفتار جمهوری اسلامی در ابعاد بین‌المللی است.
من فکر میکنم اعلام این که احکام این افراد صادر شده صرفا برای پاسخ به یک نیاز بین المللی هست برای جمهوری اسلامی، برای اینکه آبروداری کنن در عرصه بین المللی و نشون بدن که حمله به سفارت عربستان از سوی حکومت هدایت نشده. اما اینکه اسامی افراد اعلام نمیشه، جزئیات حکم اعلام نمیشه و معمولا در این پرونده ها افکار عمومی در تاریکی نگاه داشته میشه، اینها نشان دهنده این هست که حمله کنندگان همچنان در سایه مسئولیت‌های قضایی، مسئولیت‌های امنیتی میخوان نگه داشته بشن. حکومت نمیخواهد اینها رو قربانی کنه برای اینکه در عرصه بین‌المللی آبروداری کنه.
در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و از آن به بعد روابط دو کشور به شدت تیره شده است.
گزارشی بود از جواد کوروشی درباره اعلام صدور حکم متهمان حمله به سفارت بریتانیا در تهران که تصادفاً همزمان است با بهبود مناسبات اقتصادی بریتانیا با ایران. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
ببخشید من میخواستم ببینم این آقای روحانی اینقدر وعده داده به مردم، حالا که یک سال فقط مونده چگونه هنوز همه وعداش رو فراموش کرده و حالا تازه میخواد توقع داره مردم بازم بهش رأی بدن. خواهش مندم این رو لطف کنید پخش بفرمایید تا بدانند ایشون که وعده هاشون به ویژه حقوق شهروندی و غیره همشون ظاهرا کاملا فراموش شده. با تشکر.
میخواستم بگم هر کسی کار کنه یا از حقش دفاع کنه بخواد حقش رو بگیره باید شلاق بخوره. واقعا خیلی خنده داره. متاسفم برای این دولتمندای ما. شما کارگر رو به چشم یک جنایتکار و یک گناهکار میبینید شلاقش میزنید. بنده خدا کار کردن حقوقشون رو میخوان، از حقشون میخوان دفاع کنن.
آقای قالیباف میگن که دشمنان انقلاب از نامه مربوط به املاک سوء استفاده کردند. ما آخرش نفهمیدیم که این انقلاب چه انقلابی که نمیذارن آقایون به راحتی تمام ایران را یه لپی قورتش بدن و هی دشمن دشمن میکنند.
خواستم بگم آقای خامنه‌ای، دریاچه‌ای ما خشکی ولی با عشق مردم دوباره این آب یاری میشه، چون عشق مردم خوش نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. شما هم دوستان میتونید نظرات خودتون رو از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا با شماره 20420221122 21-12 با دیگران در میان بگذارید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.